أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در کلام مرحوم سید به این مطلب ختم شد که در قضیه مسئله افلاطونی مرحوم سید اینطور توجیه کردن و تثبیت کردن مسئله وصول را به کیفیت قضا و قدر، که همونطوری که عرض شد در مسئله قضا و قدر دو امر حقیقی و واقعی وجود داره که تحقق این دو امر موجب می شود که ما در خود مشیت الهی هم معتقد به تغییر و تبدل باشیم. البته از دریچه فهم عوام و غیر خبیرانه و این مسئله که قضا به واسطه اون سلسله علیت و فعل و انفعالاتی که در عالم ربوبی در کیفیت تحقق خارجی اون مشیت پیدا می شود، متبدل به یک امر مشخصی می شود که اون امر مشخص قبلا در مرتبه ابهام بوده و در مرتبه اجمال بوده. برای تصور این مطلب مثلا ما می توانیم به یک دانه گیاه اشاره بکنیم. یک دانه سیب و یک هسته سیب الان قابلیت برای تبدل به یک درخت و آثار و نتایجش رو دارد، ولی هیچ برای ما مشخص نیست که این یک دانه آیا در موقعیت مناسب قرار میگیره یا این که اون زیر دست و پا له میشه و اون استعداد و قابلیتش از بین میره. هیچ برای ما مشخص نیست. و کی برای ما این قضیه مشخص میشه؟ به یکی از دو طرف یا تبدیل به درخت شدن و یا از بین رفتن زیر دست و پا و له شدن، اون وقتی که به چشم خود ببینیم. الان هیچ قضاوتی نمیتوانیم بکنیم. اگر آمدین این دانه سیب را توی باغچه کاشتیم و بعد در شرایط مناسب قرار گرفت، آمد رشد کرد، بالا سبز شد، همینطور نمیدونم آفت بهش نخورد، بچه نیامد او را از توی باغچه بکنه و بندازه کنار، و همینطور آب و هوا و سایر معدات و اینها همینطور به جای خودش محفوظ، اون وقتی که بعد از دو سه سال ما آمدیم و دیدیم یه مرتبه عجب اون دانه سیبی که دو سه سال پیش ما کاشته بودیم، سه چهار سال پیش کاشته بودیم، الان تبدیل به یه درختی شده و سیبها هم درش پیداست، الان متوجه مسئله قدر خواهیم شد. اون امر مبهمی که برای ما معلوم نبود الان یکی از دو طرفش مشخص شد. اینو میگن قدر، یعنی این از دیدگاه ما قدر است. و اون قضا چیست؟ اون قضا دادن استعداد و آمادگی و تهیئ ذاتی و همینطور تهیئ خارجی برای تبدل به یک شجره مثمر شدن، چون ممکنه استعداد ذاتی داشته باشه ولی قابلیت خارجی نباشه. نه در عالم قضا، در عالم قضا کلی این استعداد ذاتی برای رسیدن یک ماهیتی به یک تحقق عینی و تشخص خارجی این موجوده و همینطور اون عادات و ادوات و معدات و مؤثرات و متأثرات در جنبه تبدل و تحقق خارجی هم به این داده میشه. حالا فرض بکنید که به یه شخصی میخواد، فرض کنید که براش یک واقعه پیش بیاد، یک واقعه میخواد پیش بیاد، یا اینکه مثلا استمرار حیات میخواد پیدا کنه برای استمرار حیات، یا برای حدوث واقعه در عالم قضا، هر دو جنبه استعداد به این داده شده. اولا فرض بکنید که جوری خداوند ما را خلق کرده است که قابلیت فنا در ما هست. مثلا آهن نیستیم، حالا از آهن خب فنا پیدا میکنه، ولی کن خب حالا یه مقداری شرایطش از ما شرایط سختری هست، ولی کن ما نه، دائما در معرض به اصطلاح تلف و در معرض تغییر و تبدلات هستیم دیگه. یا آجر بخوره به کلمون میفتیم، دراز میشیم، فرض بکنید که رو بزنیم تمام شد، یه ویروس بره، یه فرض بکنید که میکروبی بره پلا میکنه، عفونتی چیزی، تمام اینها. خب اینها همه اعطاء قابلیت ذاتیست برای این انسانی که در اینجا خداوند او را به این کیفیت خلق کرده، و همینطور از آن طرف اعطاء قابلیت خارجی برای دفع این مسئله. فرض بکنید که اگر از اون طرف میکروب را داده، از اون طرف آنتی بیوتیکش هم داده، اگر از این طرف ویروس را داده، از اون طرف فرض بکنید که ضدش را هم داده، اگر از این طرف فرض بکنید که حوادث خارجیه ممحیه این انسان را داده، از اون طرف وسائل پیشگیریش را هم به انسان داده. ببینید در هر دو طرف مطلب هست. حالا این سایر علل ظاهری راجع به باطنی هم همینطور، خیلی از چیزا هستن. سله رحم دفع بلا میکنه، صدقه دفع بلا میکنه، کمک به مستمن، قضای حاجت افراد، اینها همه چی دفع بلا میکنه، احترام به والدین دفع بلا، اینا همه مطالبی است که از این طرف هم داده، یعنی هم از اون طرف عیادت مریض، انسان بره در بیمارستان از این مریضی عیادت بکنه، فرض کنی که بره از دبیقش فلان در عیادت بکنه، اینها از اون طرف استعداد و قابلیت برای عرض کنم حضورتون این از بین رفتن رو داده، از اون طرف هم علل استعداد خارجی برای زدش رو هم داده که همون استمرار حیات باشه. این از نقطه نظر یک فهم عوامانه تصویر بدی نیست، یعنی عوامانه، حالا عامیانه بگم، حالا عوامی خود مثلا عبارت تون نیست، عامیانه این تصویر بدی نیست، همطور که تصویر هم داره میشه، همه چون شما میبینید و میبینید و از کنم که مسئله قضا عالم ابهامه، مثل همون دانه سیبی میمونه که شو وقتی در دست شما الان هست، این سیبی که الان شما خوردید حساسش تو دستتون، نمیدونین این عاقبت این چه خواهد شد، اگه در اون شرایط قرار بگیره تبدیل به درخت خواهد شد، اگه زیر دست و پا له بشه تبدیل به این تقدیر خواهد شد، الان برای شما چی مبهم است، درست شد؟ اما وقتی که این شرایط در خارج تحقق پیدا کرد، یا به نحو تبدل به یک شجره مثمره، یا به نحو اضمحلال، فرض بکنید که اصلا افتاد، فرض بکنید توی مثلا سطح خاکی و فلان، و اصلا از بین رفت، افتاد روی زمین، له شد از بین، وقتی که اون مسئله براتون روشن شد، دیگه فهمیدید غیر از این صورت دیگری نخواهد داشت، چهره دیگری دیگر نخواهد داشت، تمام شد. الان دیگه وقتی که این دانه تبدیل به یک شجره مثمر شده، دیگه کاریش نمیشه کرد، دیگه اینی که بله این فرض بکنید که در راهش از بین رفتن و در سلسله علل و معالیل خارجی از بین رفتن و نابود شدن بود، دیگه در اینجا نیست، این میشه کشف نی از تعین خارجی و تشخص خارجی این قضیه. در قضیه یلدن مسئله قضا و قدر ما روایاتی از این قضیه داریم که البته منظور ائمه علیهم السلام نمی بایستی به این کیفیت باشه. بیان افراد در تقریر امام این مطلب را به این کیفیت بیان کرده، چه بسا ممکنه برای انسان شبهاتی در این زمینه پیدا بشه، ولی مسئله قضا این نیست. در مقابلش خب روایاتی داریم که خب اون روایات حکایت از این میکنه که عالم قضا همون عالم لوح محفوظ است و به مسئله محو و اثبات و اینها قضیه تفاوت میکنه، یعنی همون قضای کلی برای ما اینطور یک جنبه ابهام دارد ولی در عالم خارجی اینطور نیست. فلهذا این قضیه فرض کنیم که یک دانه سیب اگر ما بخوایم تبش دقت کنیم، اینها را همه را در مقام شعور و ادراک رایی و ناظر این مسئله مورد ارزیابی قرار میگیره، نه از نقطه نظر تحقق خارجی. لذا وقتی که از اصول سوال کنن آیا میدانید بر این دانه سیب چه خواهد آمد، میگیم نمیدانیم، نمیگیم که در خارج هم این مسئله مبهم است. اون ندانستن را به خود نسبت میدهیم، نه ندانستن را به خارج. میگیم باید ببینیم که در خارج چه خواهد شد، صبر کن ببین که در خارج چه پیش خواهد آمد، تأمل کن یک چند سباهی و ببین که در خارج چه صورتی پیدا خواهد کرد. درست شد؟ نمیگیم که صبر کن ببین در ندانستن من چه تغییری پیدا خواهد شد، چون این قضیه ارتباط به ما نداره. اینی که این یه دانه سیب در خارج چجور بشود به من ارتباط نداره، این به خودش مربوطه، به خودش مربوطه، به خارج مربوطه، به اون چرایی که در جوانبش میگذره مربوطه، به ارتباط به منه. من فقط یک ارتباط علمی با این پیدا میکنم، نه ارتباط عینی و نه ارتباط علی و معلولی و مؤثر و متأثری. علیکم السلام. ما اون ارتباط را پیدا نمی کنیم، ارتباط ما فقط اینه. لذا در مسئله تبدل و تعین شخصی نسبت به یک فرض بکنید که امر مبهم، هیچ مسئله ارتباطی اصلا به ما نداره، ربطی اصلا به ما نداره. و اگر ما بخواهیم روی این یک دانه سیب بخواهیم کاری انجام بدیم، این ممکنه همین در قضیه سلسله لیت و معلولیت هم خودش این قضیه گنجانده شده باشه، ولی در تعین مسئله که این به چه تعینی خواهد رسید باز ما مربوط نیست. حتی ممکنه شما در مقام این برای که این رو تبدیل به یک شجره مثمره کنید ولی موانع خارجی باشه، موانع خارجی وجود داشته باشه. این تو نیست که شما هر تخمی رو کاشتید باید تبدیل به درخت بشه، نه، از بین میره، آب زیاد بدید خراب میشه، ندید میپوسه، فلان میشه، هزار تا مانع داریم. به صورت در اینجا گنجش میاد فرض کنید که تا در میاد فرض کنید که نوش میزنم اصلا همش رو برمیداره میبرید. چیزهایی که اصلا در اختیار ما نیست در اینجا قرار میگیره. پس بنابراین در مسئله قضا و قدر ما باید ببینیم این تعلق ابهام به عالم قضا و تعلق تعین و تشخص به عالم قدر به ذات پروردگار برمیگرده. گفتیم این قضیه به علم ما برمیگرده، یعنی ما در مقام عدم اطلاع بر وقایع خارجیه وقتی که نگاه میکنیم به یک دانه سیب این حکم را میکنیم. حکم ما این است که ما فعلیت را در این به همین کیفیت میبینیم. دوم اینکه این چه خواهد شد را نمیدانیم. چه خواهد شد را نمیدانیم، ادم سوال میکنن خب این چه نمیدانیم شما به چه چیزی برمیگرده، به چه علت و حقیقتی برمیگرده که بر اون اساس میگید که از یک طرف ما میدانیم که این یک دانه سیب درش یک خصوصیاتی هست، یک استعداد ذاتی برای تبدل به یه شجره مثمره ای هست، و همینطور این استعداد برای از بین رفتن هم درش هست، له شدن زیر دست و پا هم درش هست. یه دونه فرد بکنی که به جای یه دانه سیب اگر انقدر آهن باشه، اون استعداد از بین رفتن و له شدن رو نداره. هرچند شما پاتون رو روش فشار بدی صاف وای میسه میگه من همینم، بی خود زحمت نکش. باشه بعضی از آدم ها این طوری هست، هر چی تو گوششون بخونی مثل همی سنگ ماشاءالله، سنگ خارا و قهیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست. انگار نه انگار که این اصلا داری تو گوشش امنگ جیب میخونی، حسین کرد شبستری داری، انگار نه انگار. خب این اصلا، خب این استعباد علیه شیطان فانسا هم ذکر الله. امام حسین گفت چی فایده ای نداره، فایده نداره. این فقط از انسانیت دوتا گوش و یه دماغ و دهن و یه شیکم رو داره، این رخت مافی نداره. هر چی نصیحت میکنی فایده نداره. حبیب ابن مذاهب یاد نصیحت میکنه فایده نداره، حضرت ابوالفضل فایده نداره، امام حسین هر چی میگه میگن چی، یا الله والله بیا با یزید بیعت کن خودت راحت کن، غیر از اینم راهی نیست. درست شد؟ این مثل همون یه دونه آهنه که این آدم دیگه الان میدونه، این دیگه تشخص پیدا کرده، این قلب دیگه الان تشخص پیدا کرده، منتها تشخص در ضلالت و تشخص در جهالت، نعوذ بالله. ما به اینجا میرسیم ها، بوده این عمامه‌مون رو نخوریم ها، اونا هم عمامه داشتن که سر امام حسین رو بریدن، عمامه سرشون بود، با امامه بر سر امام حسین رو به قتل رسوندن. و الا سیبیل در رفته اونم شیچی و بردم، اینجوری نبودن که بابا روش امام جماعت کوفه بودن خیلی سرشون. خب درست شد. این حالتی که برای انسان پیدا میشه در این قضیه، این بر میگردد به علم انسان، به علم انسان، به این که از یک طرف این استعداد ذاتی برای تبدل به شجره مثمر شدن داره، از یک طرف انسان در این استعداد ذاتی برای از بین رفتن هم داره. درست شد؟ حالا اومدیم در مسئله قضا و قدر در علم الهی، آیا این قیاس رو هم در اونجا ما میتونیم جاری کنیم؟ یعنی در مسئله قضا الهی، در اونجا که عرض کردیم علم الهی نسبت به اون حیثیت خارجی، اصلا ما نمیگیم، اصلا ما اون بحثی که خودمون کردیم راجع به عینیت علم و علم در علم عنایی، اونجا را اصلا حرف نمیزنیم، حالا بعد نوبت اونجا میرسیم. اصلا میگیم علم خدا نسبت به مسئله قضا و قدر مثل خود علم ما میمونیم، صورت اطلاع برای امر خارجی است. مش که الان من نسبت به این مسائل خارجی اینجایی که دور برم هست، خب یه اطلاعی پیدا میکنم دیگه، اونجا چیه چه شخصی در اینجا هست، به چه کیفیت، این مطالبی که دارم میبینم اونه. آیا علم الهی نسبت به مسئله قضا و استعداد، که همونطور ما اون مسئله ابهام را در کیفیت قضا ما اون را لحاظ کردیم، آیا در علم الهی هم همینه؟ این که محاله، این که جهل لازم میاد، این که خدا ندونه این دانه سیب به کجا خواهد رسید، خاص جاهل دیگه. صبر کن حالا ببینیم چی میشه تو باغچه، حالا یارو میکاره یا نمیکاره، این فرض بکنید که میره. درست شد؟ پس کیفیت علم الهی نسبت به اعیان خارجی که عبارت است، بنابر فرض بکنید که همین یک تصور عامیانه و تصور بدوی، نه تصور تحقیقی، بنابر یک تصور عامیانه، حتی اگر ما بخوام این مسئله را ملاحظه بکنیم درش امتناع لازم میاد، که علم الهی نسبت به اعیان خارجی صرفا در مرحله ابهام است، مثل ما باید ببینه سب کنه دست و دست بذاره که این یک دانه سیب در خارج تبدیل به شجره مثمره میشه یا این که از بین میره، اون و هر چه در خارج شد میشه قدر. اینه این جهل لازم میاد، خدا نمیدونه که این چه خواهد شد، علم الهی ناقص خواهد شد و جهل در ذات الهی موجب چیست؟ بطلان صانعیت و بطلان ربوبیت است. درست شد؟ خیلی. پس حتی در تصور عامیانه نسبت مسئله علم عنایی و قضا و قدر، قضاء کلی و قدر جزئی، هم ما باید قائل به این باشیم که علم پروردگار نسبت مسئله قدر عین علم پروردگار نسبت مسئله قضا است. تفاوتی در اینجا نمی کنند. خب تناقض رو چطور ما اینجا برطرف میکنیم؟ چطور ممکنه یک شی در عین واحد هم مبهم باشه هم مشخص؟ این محاله. این در آن واحد، آن واحدها. خب ممکنه این متبدل به یک امر دیگری بشه. این که الان دست منی، الان کاوچو و من پلاستیک و فلانی چی جنسش رو از این چیزات پیوستی بردیم، این الان که به این شکل هست، خب یه فعلیتی داره. بعدن چه خواهد شد؟ خب من نمیدونم این چه خواهد شد، من اطلاعی ندارم چه خواهد شد. البته در شرایط فعلی که این فعلیت خود سر دست نمیده، یعنی در شرایط فعلی وقتی ما حکم به یک قدر جزئی براش کردیم، نمیتوانیم اون حکم رو در حال تعلق از اون سلب کنیم. این میشه مفنابزه. این چطور ممکن است علم الهی تعلق بگیرد به یک امر مبهم؟ در این عالم ما اطلاع داریم. چرا علم الهی به قدر او هم تعلق گرفته؟ این میشه جمع بین متناقضه که هم مبهمه و هم در عین ابهام تعین داره. اگر ما برفرض یک صادق مصدقی آمد و به ما گفت و برامون یقین، یعنی یقین هم به یقین حاصل شد، روشن شد بر این که این یک دانه سیب، سه سال دیگه که بیاییم به همین منزل میبینیم تو باغچه تبدیل به یک درخت سیب شده، باز دیگه برای ما ابهام وجود داره؟ یعنی در ذات ما مسئله ابهامی دیگه هست نیست دیگه، چون میبینیم دیگه. حالا فرض کنید که اون کمترین، اون ذره‌ای که توی دل اونم از بین بره، اون حتی تشویش، حتی کمترین ابهام و تشویش هم از بین بره، او هم بخواد از بین بره، هیچی دیگه نمانه، ما دیگه الان داریم میبینیم. الان پس برای ما قدر میشه مشخص. وقتی قدر برای ما مشخص خود، پس قضا چی میشه؟ ابهام داریم به چی میشه؟ لذا عرض کردم به طور کلی مسئله قضا و قدر به علم و به اطلاع رایی و ناظر برمیگرده، به عین خارجی و تحقیق خارجی این قضیه اصلا ارتباطی نداره. این بنابر این مطلب عامیانه. البته خود مرحوم سید هم در اینجا اشاراتی دارن، اونطور حالا خب تصریح نه ولی اشاراتی دارن. آمدیم سراغ اون مطلبی را که عرض کردیم که خب اون نظریه محققانه در کیفیت تحقق علم عنایی به صورت عینیت خارجی در ذات باری است، که ما علم باری نسبت به اعیان خارجی را عین عینیت خارجی در عالم خارج اگر بدانیم، پس بنابراین اگر می شود یک تعیل خارجی این متکون بشه و متحقق بشه در این که در او ابهام وجود داشته باشه. شما خودتون دارید میگی تعیل، خودتون دارید میگی تعیل، خودتون دارید میگی تشخص، خودتون دارید میگید موجود. وقتی تشخص هست دیگه ابهامش دیگه چیه؟ لذا خدمتتون عرض کردم مسئله ابهام فقط یک مسئله تصور ذهنی است، فقط یک مسئله تصور ذهنی است و یک صورت ذهنی است، ولی در عالم خارج ما اصلا مبهم نداریم. مبهم اصلا یعنی چی؟ اصلا مبهم یعنی چی؟ شما اصلا یه امر مبهم رو تصور کنید، یه امر مبهم، یک انسان مبهم رو تصور کنید، یک انسانی که اون انسان فرض کنید که در تحقق اصلا ذهن خارجی که یک انسانی در خارج تحقق پیدا بکنه، از نظر رنگ نه سفید باشه نه زرد باشه، نه سبزه باشه نه سیاه باشه، نه قرمز باشه نه نمی زرد باشه، نه هیچ چه رنگیه، انسان بی رنگ که دیگه ما نداره. یه انسان که شما در خارج تصور کنید که اون انسان فرض بکنی که نه قدش 2 متر باشه، نه 1.70 باشه، نه 1.5 باشه، نه 1.80 باشه، و چقدر باشه؟ یه انسانی رو در حالی تصور بکنید که وزنش نه 70 باشه نه 100 باشه، نمیشه اصلا تصورش هم در خارج. بله در مقام ابهام در ذهن، ذهن به واسطه همون انتزاع حقیقت طبیعیه خود ماهیات قطعا باید یک امر مبهمی را که بتواند مصداق واقع بتواند مصداقیت اصناف مختلفه و اعیان مختلف را در خود جای بدهد، این را در ذهن تصور میکنند. اگر انسان این را تصور نکند، آنگاه چگونه ممکن است که بگوید هازا انسان و هازا انسان، در حالتی که هر دو رنگ مختلف دارند، دو سایز مختلف دارند، دو وزن مختلف دارند، دو قد مختلف دارند، چطور ممکنه انسان با این تصور طبیعی ماهیات، با عدم تصور طبیعی ماهیات بتواند اون مصادیق خارجی را برای این در نظر بگیرید؟ اصلا امکان نده. اما همان امر مبهم را، همان امر مبهمی که فقط به او جنبه طبیعی مسئله به او اعطا شده، اگر اون امر مبهم را در نظر بگیرید، باز خودش نسبت به انواع دیگر اون میشه چی؟ میشه مختلف و متعین. همین که شما وجودی را در ذهن تصور کردید که این وجود قابلیت برای مصادیق متعددی دارد، نمیتوانید یک نوع دیگری را در این نوع خاص شما سرایان بدید و دخالت بدید. دیگه گوسفند نمیتونید تصور کنید، گاو نمیتونید تصور بکنید، البته گاو چرا، یا فرض بکنید که یک فرض کنید که آهن نمیتوانید تصور بکنید. تصور اونها به اصطلاح چیزه انسانه دیگه، چه اشکال داره که انسان در ذهنش یک انسان رو تصور بکنه که این انسان گاوه؟ اشکال داره؟ اشکال نداره. انسان گاهی اوقات هم میشه انسان دیگه، این انسانی که تو ذهنش خیلی چیزا میتونه تصور بکنه، خب اینم تصور میکنه ماشاءالله، خب این قدرت خداست دیگه. حالا در خارج، حالا نمیدونم، حالا در خارج که کار خداست، حالا بعضی ها رو گاو درست کرده، بعضی ها رو گاو درست نکرده، در عین این انسانیت اینها او دیگه خودش میبینه. بالاخره خود انسان میتونه تصور بکنه که بله ماشاءالله گاوم زیاده، این افراد چیز هستن که از نظر اون جنبه اشتراک نوعیشون، اشتراک جنسیشون، ببخشید اشتراک جنسیشون غلبه دارد بر جنبه فصلی. آخه ما حیوان ناطقیم دیگه، اول حیوانیم بعد ناطق. میگن آقا ما اول ایرانیم، الان این ایرانیت، ایرانیت هایی که در آوردن، به 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 ماشاءالله، به نازم به این همه افتخاراتم. ما این عرض کنم که اول ایرانی هستیم بعد مسلمانیم دیگه، بعد بهشون گفت ولی عادتا ما اول حیوانیم بعد ناطق، ولی بعضی ها اون جنبه اولشون غلبه داره بر دومشون. مثلا اینا که مثلا میگن ما مثلا چی هستیم و اینها لابد اون جنبه غلبه داره بر اون مسئله دومی، ولی هازا خب به خاطر وحدت که ما باید با همه وحدت پیدا کنیم این خوب میشه. و اگر قرار انسان وحدت پیدا کنه با خلائق بیگناه خدا وحدت پیدا کنه، چرا با افراد گناهکار و اینها، با گاو خر برم الحمدلله خوب تمام نیست، با اونها وحدت پیدا میکنیم و اولا اونها گناه نمیکنه. و گاوان خران باربردار به زادمیان مردم آزار، مسکین خر اگر چه بی تمیز است، چون باربرد همین عزیز است. اقلن آزارش به کسی نمیرسه، ضررش اینها به کسی نمیرسه. ولی کن این آدم های چهار پا مشغول لگد پرانی هستن، مرتب درو این مسئله میشه مسئله قضا. اگر این جنبه علمی و عینی را ما ببینیم که در علم انعایی حق حقیقت علمیه با حقیقت عینیه اتحاد دارد، این مسئله را که بنده در جلسات گذشته عرض کردم، این مسئله را اگر ما بدانیم یک تعین و تشخص بیشتر از هم نیست، دیگه ابهامی ما نداریم. چه ابهام؟ لذا خواجه می فرماید رضوان الله علیه و قدس الله سره، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، عکس می یعنی مراتب جمال، می یعنی جمال، عکس مخالف، نقش می و عکس مخالف که نمود، افراد مختلفه، انواع مختلفه، مادی، مجرد و امثال، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. جام یعنی عالم امکان، عالم امکان در مقابل عالم وجود و عالم ضرورت که به خود ذات پروردگار و وجود ذات پروردگار فقط تعلق دارد، اون ضرورت و اون وجود. تمام اون چرا که دارید شما مشاهده میکنید از مراتب، جدن ها جدن، اگر ما حقیقتی را هم باید پیدا بکنیم، اون حقیقت را در شهود اهل معرفت و اولیای الهی باید پیدا کنیم. بدبخت بیچاره، ای بدبخت، امروز یه حرف میزنیم، هفته دیگه میزن رو دستمون، ایداد میداد، آقا اومدن ما رو گول زدن، ما این حرف رو زدیم. ببخت و اگه قرار به اینه، بقیه همین هم دیگه، اگه قرار به این است که بنده با حرف این و اون گول بخورم، اگه قرار به اینه، پس با بقیه چه فرق میکنم؟ خوشم برم به کارم دیگه، خوشم برم به کارم. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، الان شما در تمام این عالم وجود این همه اختلافات در انواع، اختلافات در اصناف، اختلافات در مراتب تجردی، اختلافاتی که به فرمایش امام صادق علیه السلام قیاس عالم ماده، عالم ماده با تمام اجرام سماوی به عالم مثال قیاس یک قطره به دریاست. تو همه اولیش هنگ کردیم، حالا دیگه بقیهش رو که حضرت می فرماین قیاس عالم مثال به نسبت به قیاس مثال اعلا که بهش ملکوت اسفل گفته میشه، قیاس یه قطره به دریا، قیاس اون به ملکوت علیا، قیاس قطره به دریا، تا هفت بار حضرت میشه مرن تا ذات پروردگاه که فکا نقا و قوسن. بعد امام صادق میفرماید ما همه اینها هست. اون وقت شما ببینید این انسانی که حضرت میفرماید تو شیعه علی را میتونیم به اینجا برسونیم، امام صادق میگه اون شیعه علی را ما میتونیم به اینجا، اومدیم خودمونو به چه چیزا رعی بیاریم، رعی نیاریم. اینجا رعی بیاریم، اونجا رعی بیاریم. چقدر باید واقعا بدبخت باشیم، چقدر باید بیچاره باشیم که این دو روز دنیا غیر قابل برگشت را، غیر قابل برگشت، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، رب ارجعونی. وقتی اونجا نگاه میکنی میبینی امام صادق اونجا وایستاده، اون چرا که در اونجا به ابی بصیر و عبان و زراره و اینا فرموده الان داری میبینی درست بوده. اون موقع میگی یا حسرت ها علی ما فرط و بی جنبه را، اون موقع میگی ها، وقتی اون دنیا فهمیدی چه کلاهی سرت رفته و چه در گران مایی را دست. من الان نه، الان خیال میکنید. واقعا عجیبه. این روزها ما داریم میبینیم دیگه. این روزها ما داریم میبینیم. من خودم سال گذشته یه دفعه فکر میکردم راجبه یه جایی بودم فکر میکردم راجبه همین این آقایی که کلم الله شد چی بود توی تونس، این رئیسشون کلم الله شد. بله راجبه این فکر میکردم، این عکسشو دیده بودم مثلا، بود همینطوری با خودم ای میشه این یه روزی این عکس نباشه، یه روزی این چیز نباشه. همطوری به دلم گذشت، گفتم عجب چش شوری ما داشتیم. ما هنوز یه سال نگذشته این بدبخت کله ملن نورم چی از آسمون خراج مده ساختمونه. گفتم نگاه کن من چشش زدم یارو رو. یه آدم هم نمیتونیم ببینیم، تفلی دو روز بیاد و حکومت کنه نمیتونیم، چشمون نمیتونه ببینه اینا دو روز رو گوهن بابا ببین بلکن نمیشه دیگه. و این عکسمون میگه چشمون میافته گاهی به این بقیه بکسان میافته گاهی چشمون. بله میشه که مثلا فرض کنید که این اون کسانی که اصلا واقعا انسان در تصورش هم به حسب ظاهر نمی گنجه که یه روزی این قضیه براش پیدا بشه. میبینی وقتی اون مشیت خدا میاد، نه صدام میشناسه، نه اینو میشناسه، نه تفنگ میشناسه، تمام هرت و پرت و خورت و پرت ما به این یه گلوله انقدیه تمام به یه گلوله انقدر تمام این نمیدونم چی چیه ما که برای همیشیم میام این نمیدونم از پا از گریم خودمون جلوتر میذاریم جدن. ها وقتی که اینا حرف میزدن همین یارو مرتی که کیه هنوز توی لیبی و فلان و این حرف های وحشی بیابونی بیناموسی که چیزهایی در برایش حالت من میدونستم من راجبه این حالا یه چیزهایی پخش میکنم یک بیناموس قصی خوک حیف خوک که انسان اسم خوک بذاره روی اینها. یعنی تمام افراد ملتش اگر همه میمردن و له میشدن این باید بماند. از اینجا وقت ما به کجاها پی میبریم؟ اینجا دیگه اگه تمام افراد اگر تمام افراد ملتش له میشدن این میگه که باید ملت لیبی قیام کنه. بابا تموم شدن همه مردن، کدوم ملت؟ اگر یک نفر هم هست در لیبی این یک نفر باید در مقابل تجاوزات بایسته. بابا اون یه نفر هم مرد بسید نی؟ به جای اینا خب اگه بعد بخزن اول بابا مردم منو نمیخوان خداحافظ شما باش بگم هم مردم دوست حالا جنایت کرده و فلان خودشون اونه خدا خود چیز میکنه ولی حداقل همین یا آقا نمیخوانی خدا به آقای ماشه هستن. بعضی ها مسلمون هم نیستن ها ولی آدم هم شیعه هم نیستن ها ولی یه مقداری آدم آدمیت داره پیدا میشن. مردم بودن نمیخوان خدا حافظ اینقدر مردم بعد دوستشون داشتن اینقدر قومون صدقشون شد یا آقا نمیخوان بیان خدا حافظ شما. یه بنده خدایی از ارحام ما هم بود، مسجدی داشت اتفاقا خودش هم مسجد درست کرده بود. بعد این مسائلی اتفاق افتاد خیلی وقت پیش مردی من بیش از 20 سال پیش 30 سال 25 سال پیش بود. یه شب آمد تو مسجد یه جریاناتی پیش بود، دو دستگی شده بود یه دسته یه جور سلیقه‌شو میگرفت، از یه جور دیگه سلیقه‌شو میگرفت. این اومد دید وجود این باعث میشه این مردم مسجد همش در ناراحتی و عذاب و فلان و بگو مگو باشه، اومد نماز مغرب رو خون، به نماز عشا هم نرسید. وسط بعد نماز مغرب، مردم من خیال میکنم که من افکارم، سلیقه‌ام، تصرفاتم، طرز کارم باعث اختلاف در مسجده. آقایان برن، یه فرد دیگری برن، خداحافظ شما ما رفتیم، یا الله عصاش رو زد دامدا از اون طرف مسجد در اومد رفت و خونش نشست. همونایی که مخالفش بودن اومدن در خونش کشیدنش بیرون، گفتن که باید بیا. همونایی که خودشون این بلوا رو درست کرده بودن و راه انداخته بودن و فلان، تو زمان شاه بعد میشه قبل از انقلاب بود، به خودشون آمدن و گفتن که آقا ما نمیخوایم. دیدن که خب بهتر از این بیه، سلیقه‌هاشون رو کنار گذاشتن و مسائلشون رو کنار گذاشتن، درست شد. حالا اگر میمد وای میستاد، نخه این چیزه، این چطوری دست از این مسجد برداره، چطوری دست از این جایگاه برداره، چطوری دست از این که نمیشه اصلا برداره، جان بده. گفتش که اون خدا بیا مورد مرحوم آستری لواسانی فوت کرد، به ما میگفتش که اگر یه روز پیش نماز مسجد نیامد تابوت ببرید در خانهش، چون فقط در صورت مرگ است که پیش نماز به مسجد نمیاد، تابوت ببرید. حالا بله دیگه، یک همچنین پیش نمازی که برای جدا کردنش از مسجد فقط باید تابوت برد در منزل، حالا چجوری میشه این مسجد رو دست بده؟ اون وقت چی میگه؟ آقا نمیگذارن که تبلیغ الهی در مسجد بشه. نه آقا، تو رو نمیذارن باشه، تو رو تبلیغ الهی خواهد شد. نمیگذارن این نمیدونم مؤمنین بیاین، نه قشنگ هم میگذارن. میزنه به کی؟ ما میزنیم به خدا. ها، اسلام در خطر است، اسلام هیچم در خطر نیست، اسلام ولی داره، ولیش هم امام زمانه، هیچم در خطر نیست. آقا اسلام در خطر است، هم فلان است، هم چی است، درست شد. هی میزنیم به کی؟ بقیه. به خودمون نمیزنیم، مشکل ما اینجاست که به خودمون نمیزنیم. مثلا این به اصطلاح قضیه است. خب این از نظر عینیت علم با علم با عینیت خارجی، وقتی که انسان بخواد ملاحظه بکنه میبینه که به طور کلی در عالم در قضا و قدر دو چیز وجود ندارد، یک چیز وجود دارد. منتها برای اینکه اون یک چیز تحقق خارجی پیدا بکنه، برای اون یک سلسله علیتی وجود داره. اون نقطه اول حرکت یک حادثه از مشیت خدا، اون نقطه اول، نقطه شروع، اون نقطه شروع تحقق مشیت الهی رو اسمش میذارن میگن عالم قضای کلی. همون نقطه ای که اراده پروردگار برای یک امر خارجی، چه نفس الوجود و چه عوارض الوجود، در آن موجود خارجی میخواد تعلق بگیره، آن نقطه بهش میشه قضای کلی. که آن نقطه برای تبدل به عینیت خارجی مراحلی را طی میکنه، مثل جنین برای تبدل به یک طفل شدن، همون دفعتا ما که نیست، ارهاسی که نیست، که همون در دفعه واحده اون جنین تبدل به یک طفل بشه. 9 ماه باید در شکم مادر بمانه، 6 ماه 7 ماه باید بمانه تا اینکه این حالات رو طی کنه، غذا بخوره، آب بخوره، مادر باید هوا استنشاق کنه، فلان کنه، ویتامین بخوره، چیزای دیگه، که این کم کم تبدیل به اون طفل خارجی بشود، با این شمائل، با این شکل، دست، پا، سر، صورت و امثال. از باب چی دارم میگم، یعنی به اصطلاح از باب تشبیه دارم میگم، نقطه شروع که جنین است چه قابلیت پیدا میکند در بستر مناسب برای تحقق اون عینیت، اون مرحله را میگم چی؟ میگه اسمشو میذاریم غذای کلی، غذایی که همه احتمالات درش میره به نسبت به ما. اون نقطه خارجی را حالا طفل به دنیا آمد، شکلش مشخص شد، دست و پا و سرش و اینا اندامش همه مشخص شد، اسمش رو میذاریم قدر، که دیگه این همین است، فعلیت پیدا میکنه همین است. بین این نقطه اول، نقطه شروع، و بین اون نقطه دیگر که نقطه ختم است، به این میگن چی؟ سلسله علیت و عوالم ربوبی، که این سلسله علیت برای این که از اینجا به اینجا برسد دیگه خدا میداند چه خبره، چه بالا و پایین هایی هست، چه فراز و نشیب هایی، چه این طرف و اون طرف هایی، که همه اینها علل و معدات هستن برای این نقطه آخر که نقطه فعلیت و نقطه تشخص باشه. این میشه عالم قضا، این میشه عالم قضا، این راحتی. پس بنابراین عالم قضا و عالم قدر هر دو چیز یک خط است، یه خطی که حرکت میکنه و این خط کاملا مشخصه، ایستگاهاش همه مشخصه، سرعتی که پیدا میکنه مشخصه، گاهی قاب سرعتش زیاد میشه، گاهی کم میشه، گاهی نمیدونم تغییر شکل میده، گاهی اینطور میده، تا این خط مستمر بدون انفصال، این خط مستقل برمیگرده به اینجا و در این نقطه مسئله میشه فعلیت. درست شد؟ ما اطلاع داریم که این جنین چه خواهد شد؟ نداریم. پس به نسبه به ما میشه چی؟ به نسبه به ما میشه قضا و قدر. امام رضا اطلاع داره که این جنینی که هنوز منعقد نشده به مأمون، مأمون میگه دعا کن یا ابن رسول الله خداوند به من فرزندی بده، از مثلا فرض کنین که فلان مثلا کیک و فلان، حضرت میفرمان که خدا به تو فرزندی خواهد داد، هنوز اصلا چیزم نشده، هنوز اصلا فرض کنین که جنینی هم وجود نداره، خواهد داد به این شکل و به این خصوصیت، اشبه الناس به امه، به مادرش از همه شبیه تر. امام رضا نبینه از کجا اینا رو میگه؟ تا نبینه. چرا من بلد نیستم بگم؟ چرا شما بلد نیستید بگی؟ چرا اون بلده؟ چرا؟ چون اون داره میبینه. چی رو میبینه؟ عکس رو فقط میبینه یا خارج داره میبینه؟ عکس بدون خارج که اصلا صورت نداره، حقیقتی نداره، داره چیکار میکنه؟ اون خارج رو میبینه. اون خارج چرا اون میبینه ما نمیبینیم؟ اون به خاطر این است که او در سلسله علیت قرار داره، بلکه خودش علت العلل است. امام رضا خودش علت العلل است برای همه اعیان خارجی، و کل شیء احصیناه فی نفس امام رضا. این آیه رو من چیز کردم اضافه کنیم، و کل شیء احصیناه فی امام مبین. امام رضا است که همه ی کل شیء، نه فقط صورت ها، کل شیء این تعین خارجی، تمام تعین خارجی را ما در نفس امام رضا همه را گرد آوردیم. پس امام رضا به چه نگاه میکنه و میگوید اشبه الناس به امه؟ به خود نگاه میکنه، نه به چیز دیگر، به خود. وقتی به خود نگاه می کند این حقیقت را در خود می یابد، این واقعیت را در خود ملاحظه می کنه، بعد میگه، بعد ما خیال می کنه ها این چی شده، وصف شده به یه جا خدا یا فلان، خدا یه خطوری به سرش زده آورده و که این مثلا حالا اینطوری بر ما بگه خیلی هم تعجبی عجب، خدا به این ذهن امام رضا اینو انداخته که الان اینجوری بگه خدا یا به ما بده، خدا یا به ما بده. به خود وقتی می نگرد در خود ما سوى الله را می یابد. ما سوى الله یعنی اون چه که برش اطلاق لفظ امکان بر او صادق است، در خود می‌یابد. چرا؟ چون او علت برای افاضه وجود به ماهیات امکانیه که همه مراتب خود است. پس چگونه است که علت در ذات خود حائز مرتبه معلول نباشد؟ مستحیله. پس امام علیه السلام وقتی که به از یک مسئله ای خبر میدهد، از یک قدری خبر میدهد، خبر از قدر خبر از تعین خوده و خبر از تشخص خوده، از نقطه اول نقطه شروع به نقطه ختم، این از اینجا را خبر میدهد به اینجا، که از اینجا شروع میشه و به اینجا مسئله در تعینات خارجی ختم میشه. عجیبه ها، دنیا جای عبرته ولی ما عبرت نمیگیریم. اون زمان شاه با وضعیت ایران و اقتداری که شاه داشت و نسبت به ارتش و نمیدونم امنیت و اطلاعاتش رو واقعا به ذهن کسی خطور کرد که قضیه اتفاق بیفته. یعنی اونقدر این اقتدار بود که برای خیلی و برای افراد مسئله اصلا باور نکردنی بود. اما وقتی که اون مشیت خدا به خاطر تعلق بگیری، یه دفعه همه چی اصلا به هم می‌ریزه، همه چی یک دفعه به هم می‌ریزه. استقامت افراد در قبال وقایع آینده، اون استقامت در نفس در هم شکسته میشه. کی این کارا رو داره میکنه؟ ما یا خدا؟ خدا رو او میندازه وحشت و ایده او به رعب. امام صادق راجع به امام زمان فرمایند که و ایده او به رعب. رعب یعنی هم یه دفعه ترس میفته، وای همین چفه رو بذار فرار کن، میتونم بذار فرار کنه. چی میندازه تو کله فرد بکنید که اینایی که حالا مثلا دنبالش هست، بذار در برو، بذار فرار کن، وای دیگه چه خواهد شد. این وای از کجا میاد؟ ما خیال میکنیم کار ماست، نه آقا کار ما نیست، یه جا دیگه است. این وای که میره اونجا WHY، این وای از کجا میاد؟ این مال چیه؟ مال یه جا دیگه است. حالا او رفت، موقعیت صدام این موقعیتش موقعیت ثابت تری بود یا موقعیت شاه؟ یعنی صد برابر شاه این صدام از نظر اون خلاصه هم قدرت نفسانی، اصلا شاه آدم چیزی بود، آدم قدرت نفسانی داشت، خیلی آدم بی عرضه چیزی بود، خیلی سریع متحول و ترسو و اصلا شاکلش و اینا اینطوری بود، اصلا ترسو و خیلی فقط به باد و بود اطرافیانش چیز بود، اصلا خودش خیلی آدم شخصیت صدام موجود عجیبی بود، یه جانوری بود که این از نقطه نظر قدرت روحی و نفس روحی شکست ناپذیر بود. هیچ تا دم در خونش اگر تانک می آمد هم تو با میزد نگاه می کنی، میگم چه آدمی بود. این آدم از بین نمیره، یعنی این چیزی نیست که بخواد انسان با همین سلسله علل ظاهری بخواد او رو سست کنه، زیر پاش خالی رو. یه روز مرحوم آقا رضوان الله علیه، من این جمله ازشون یادم، بله عجیب، بعضی ها تصور می کنند که نفسشون بر نفس این می تواند غلبه کنه، می تواند بر، ولی اشتباه می کنند، نفس او قوی تر است و غلبه خواهد. ما اینو بله خیلی همچی داریست که من نگفتم به کسی، دیدیم که چه شد، نفس او قوی تر است. حالی خب در شیطنت، در سبوعیت، در وحشیگری دیگه، خیلی اون دیگه یک حیوان وحشیه دیگه. یعنی اگر ما حتی یک در هزار در میلیون احتمال رفتن شاه رو میدادیم، اون یه احتمال هم در صدام نمیدادیم، مگر یک احتمال عقلی با قادر اون مسئله امکانیتش امکانه، و الا امکان وقوعیش ابدا ابدا. ولی وقتی که احساس کردیم ها اون مشیت و اون اراده گرفت قرار بیاد، به هر آب و آتیشی خودش رو زد دیگه، به هر آب و آتیشی زد. وقتی اون مشیت قرار بیاد چی میشه دیگه؟ این تانک و توپ و گلوله و بله فدایی و این افراد همه شلوارا رو میکشن بالا و جیبه ها رو پوشن، بزا برو، بزا در برو که تا حالا هم اینجا وایستادی به پردان رو دنبالت نکنن. ما گوره همین یه مجل دماغمون رو میخوریم، یه خود جلوتر رو نگاه نمی کنیم. اگر قرار مشیت الهی بیاد هزارها برابر اینا رو برده. وقتی در همون زمانهایی که صحبت این بود که عراق نمیدونم اسلحه داره فلان داره این چیزا داره، کشتار جمعی، کشتار فردی، بازیایی که عمل بلند خسر مردم برگرم شید، وقتی گفتن من احساس کردم این حرفا نیست، باید تشریفتون رو ببرید، باید تشریف ببرید، تشریف اومد ببرید، یه دفعه آمد و استعداد و فلان. و من یادمه که در همون موقع وقتی تحلیل های محللین خودمون رو من میخوندم خندم میگره، نه این آموز که یعنی خود کم دارم بنده خدا چی داری میگی؟ یکی از اینا میگفت، داشت تحلیل میگفت، واقعا صدام بهترین نظام اداره جنگ رو ایجاد کرد، مملکت را به سه قسمت، یک قسمت را به فرزندش داره، یک قسمت را به این وجه داره، همچین با یه آب و تابی داره نقل میکنه، انگار حالا این میخواد پیروز شه، این داره، ما که تا حالا دشمن بودیم حالا شدیم رفیه، ما شدیم رفیه، حالا چون امریکا داره میاد ما رفیه شد. بعد همچین ده ریشش میخندم، بگو بعد بخ بگو اینا که همین توی چند تا هم بودن آنو یکی از این همین در میشود که بله حالا خودشون رو چی سیاست مداره فلان میدونستن. آقا یه دفعه صبح بلند شدیم گفتن بغداد فتح شد، همه موندن، همه یه دفعه موندن، چی شد؟ چی شد یه دفعه؟ همون آقایی که همچه نیشش باز بده داشت تحلیل میده کاریا بینیم عبروش رفت تو هم، حالا بیه تحلیل کن دیگه، صدام به سه قسمت تقسیم کرده، به قسمت را داده، به بهترین وعی داره فلان میکنه، بشه بیاره بازم تحلیل کنه. اما بودی که میشه چرا قافیه را گم کردیم، اون مبدع رو فراموش کردیم، اون مبدع رو فراموش کردیم. الان هم همینه، الان هم فراموش کرد. یه دفعه صبح گفتن آقا بغداد فتح شد، همه در رفتن، اون مسئول من فلان و اینا، یه دفعه به سربازدار گفت خوش اومدین، بعد معلوم شد یه قرارداد امضا کردن و فلان رو تسلیم کنن. این ایده و به رعب چیه؟ اینجوری دفعه تموم شد، دارن میان فلان حرفا، خوشم جون خودم رو خلاص کنم، ملتم راحت کنم، این وحشی صدامم بزنیم بره دیگه، چی بسته تا لحظه خون مردم رو خورده و پدر مردم رو در آورده و مردم رو کشته و زیر گلوله و نمیدونم زندانشون کرده و تو زندان رو چه بسته دیگه، این تا حالا این کار رو کرده، بریم تسلیم شیم و مسئله رو تمام شد. رسول یه دفعه میبینی تمام شد. بعد وقت اون جناب صدام میگه فرماندهان من به من خیانت کرد. باره جمعشون به من خیانت، نه وایزن تا تمام آدم ها بمیرن، مردم یه جورایی یه چیزایی نشون میدن با دستشون، منتظری که همه وایزن تا اون نفر آخر بمیرن تا کسی به تو خیانت نکرده باشه. عذر میخوام یه قلم و دیگه درز بگیرید، از این یکی دیگه چیز کنید، بله تا یک نفر مانده باید از من دفاع کنه، از صدام دفاع کنه، تا یک از میشود که خیابون مونده باید همون یه خیابون هم از صدام دفاع، یه محله، یه خونه، یه اتاق، بله یه تخت خواب، هرچی مونده و اصلی که از صدام باشو برو بابا جان، برو خدا عمرت بده کاره. باشو مشیت خدا آمده دیگه، آقا دیگه اینو کاری شیری میشه کرد. و شما تو این جریانات اخیر همین رو دارید میبینید که این مسائل وقتی برای انسان پیدا بشه، من نمیگم که حالا ما بشیم مثل اون اولیا و بزرگان و اونها که همه ی توجهشون به مبدع بود و اصلاً غیر از اون چیزی را نمی‌دیدن و احساس نمی‌کردن که اصلا این نشدنی است. زیادم زور نزنیم، بالاخره یه مرتبه از شهوده که اون کیفیت وقتی در انسان حاصل بشه دیگه توجهش به ظاهر و به سلسله اسباب به طور کلی از سبب سازیش من سوداییم. به به به، اشعار مولانا اینجا به درد میخوره، رضوان الله علیه، از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزیش سوفسطاییم. خب حالا بین این دو چیکار کنم؟ برای خودش دیده ای خواهم، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خوبان. اینا فقط توجه به چی میکنن؟ به مشیت الهی. خب اینا اصلا خب یه اتخاصن و ما قمپوز اینا رو ما قمپوز در نکنیم و بی خود خودمونو نیم بینو بچستونی، ولی همینقدر میدونیم اگر یه حرفی درستی هست تو ایناست، تو ایناست، حرف حق تو ایناست، حرف حساب تو ایناست. هزار جور ما حرف از بقیه شنیدیم، اینا یه حرف میزنن، حرفشون دوتا نمیشه، یکی بقیه نه. امروز آقا باید اینطور کرد، باید اونطور کرد، فلان کرد، خب اینطور کرد دیگه پس نمیگیری حرف تو، پشیمون نمیشی؟ نه خیر، مسئله اینه، وقت بر نگردی یا نه خیر، مسئله همینه. آقا نمیدونم زیرش نزنی یا نه خیر، همینه، همین سی تا ازش امضا بگیر فردا مصلحتی نست نمید قربان امم بری. با هم دیروز میگفتی بابا جا اما دیروز میگفتی دیگه بابا 30 تا ازت امضا گرفتیم حرف دینه و نمیگردی و شما نمیشی. حالا یه روز مزاجت قبضه، یه روز مزاجت اسهالی میشه، یه روز این مسائل، اینا مسائل چیزی نیست. خب نه، خب بالاخره یه روز سر حالی، یه روز فلان. وقتی که اینه آدم دیگه چه اعتمادی میتواند به غیر از کلام عارف بالله بکنه؟ بالاخره ما این چیزا رو خوندیم دیگه، حالا تمام میشه. حالا همش رو نخوندیم، دو سوم اونایی که عالمن اعلمن نصفش رو خوندیم، همون نصفش هم که خود بحثه، میفهمیم به چی باید. آقا اومده بود مشهد پیش مرحوم آقایی که از همین بله به آقا میگفت آقا شنیدم حضرت عالی علم جف داره. بله آقا تو زیر زمین نشسته بود و واسه شربت بود، همسن بودن با هم، توی مدرسه بودن، تو مدرسه و جتیه بودن اون زمان که آمده بودن فلان. شنیدیم شما حضرت عالی علم چیز بلا جف را نخرا اشتباه و عرض مبارک رسوند. جفرمون کجا بود، رملمون کجا بود؟ بله میخواستم از حضرت عالی بپرسم که عمر بنده چقدر است. بنده آقا عمر خودمو نمیدونم، بنده عمر خودمو نمیدونم، حالا عمر شما رو بدونم. باشه چمش من میگم، چون که نمیگه با فرجون با ما خیلی فرق میکنه. باشه جمعش کن برو بابا، عمر بنده چقدر است؟ نه خواه بنده از این چیزها ندارم. عجب عجب. حالا من اگه بودم به جای آقا، البته بعد آقا شروع کردن نصیحت کردن، سوالا چی؟ البته نه غیر مؤدبانه، چی میخوای آقا؟ از چی میخوای عمرت چقدره؟ تو که جنبشو نداری بدانی چقدره؟ اگر بدانی کمه که از الان میری در خونه رو میبندی و دیگه جواب سلام کسی هم نمیدی و قبل از آمدن محرم به پا میکنی و عزاداری و فلان دیگه، مثلا اگه بدونی آقا یه ما دیگه میمیره ای وای میزنی تو جنبه نداری. خب این مردم اینه. اگر هم بگن آقا 20 سال 30 سال دیگه 40 سال دیگه، خب میلقد میندازی بابا این و اون و فلان و نمیدونم همه خلق و خدا رو در به داغون میکنی. جنبه نداریم ما، جنبه نداریم. همین ندانستن خودش یه نعمتیست برای ما که یه ترسی داشته باشیم. نمیدونیم بالاخره همین یک زنگ خطریه و اینجامون درد میگیره او چی میخواد بشه، یعنی چی میخواد بشه خیلی برای ما خوبه ها، سرمون درد میگیره نمیدونم نکنه مثلا خبریه خوبه دردی برای نه با مثلا به چیز مهم نداره، این برمون درد میگیره اون برای درد میگیره. اما اگر نه بخوام به ما گارانتی بدن و فلان و حالا چیزها، نه آقا مثلا همه چی یادمون میگیره فراموش میکنیم. همین مثلا اونهایی که براشون فرق نمی کنیم اونها اولیاء خدا بگن هزار سال دیگه هم میکنیم، خب دست خودش بگن فردا دمش گرم قاسد واز میکنه نقل بیاری. همین مولانا، همین حضرت مولانا یه شب داره بهش میگن شب عروس، شب عروسیه مولانا. ما اون چند سال پیشی که به اتفاق چند تا از رفقا رفته بودیم در اونجا در 12 سال روز بودیم، اون خلاصه بعضی میگودن که حالا مثلا یه مراسمی هست در اون چیزو، حالا خیلی شلوغ، خیلی شلوغ میشه، جای سوزن انداختن میگن نیست، در قومیه میگن حتی جای سوزن انداختن هم نیست. بله اون شب میگن شب عروسی. مولانا گفته بودن که مولانا چیزش میگفته که به افراد که شب عروسی من نزدیکه، مثلا یه ماهی دیگر فلان کنه، باید خوزن بگیره نکنه هجده فراش بکنه، بابا تو خود زن خودت هم این نمیرسه، چی میخواد به زن بگیره و فلان. وقتی زن مولانا خیلی زن بزرگواری بود، خیلی بسیار بسیار زن مجلله بسیار تقیه عفیفه، خیلی اهل حال اهل حال چیز بودیم. بله بادم با شب عروسی من بعد کسی نیم تا اینکه مولانا مریض میشه بادم چی میگه میگه شب عروسی سالم بودن تو دیدیم حال چه به سالم مریضم شدی عروسی دیگه چی چیه. بله یارو اومد از این وره جوب بپره، خلاصه یه مشکلی پیدا کرد و این جوون یادت بخیر بابا جوون میتونم همین فلان بودی قد به حساب جوون حساب جوونی نمیخواد پیزی خودتو به حساب جوونی نه. خلاصه مولانا مریض شد و گفته این که به ما قول شب عروسی داده چی میشه قضیه. تا شبه اون شبه چیز که شد دیگه چیزشو گفته بود بیان و اینها اون زده گفت امشب شب عروسی منه. گفتن چه و امشب شبیست که شب ملاقات من با حبیبم رسول خداست. دیگه فهمیدن که قضیه چیه، شب ملاقات من با حبیبم اصلا دیگه شب عروسی منه. میخنده در پوست نمی گنجه. بعد خیلی خلاصه بعدا شروع کردن گریه کردن. برای چی گریه میکنی؟ برای چی داری گریه میکنی؟ مرحوم آقا به من فرموده بوده چه وقتی داری جنازه مرا میبرید به من گفته بودم گریه را بذارید کنار، این حرفا چیه؟ با دهل و اینا بگید و بخوند خوش و شعر بخونید و برید و من الان میفهمم که ایشون مثلا یعنی آدم گاهی یک تصورات اجمالی داره از مطالب بزرگان، تصورات ابهامی داره اجمالی داره، ولی خب حالا گذشت زمان تجربیات فلان هرچی بخواه اسمشو میذاریم باید خواهد مطالب برای انسانی قدری ملموستر میشه. من واقعا این مسئله را در ایشون احساس میکردم اون اواخر که دیگر برای رفتن لحظه شماری میکردن، اون ماهای آخر و سالهای آخر و این چیزایی هم به من میفرمون دیگه بودنش دیگه درد سر دیگه زیادش دیگه درد سر دیگه اون موقع به منشون که دو سال آخره و هی زیادتر می شده زیادتر می شده و مطالبشون فرق می کرد کیفیت مسئله این ها لحظه شماری می کن. بعد عیالش گفته بود عیال مولانا که شما حضرت مولانا برایت نمی دونم اصلاح نفوس باید در اینجا خدا به شما طول عمر بده چه بده پس این مردم چه کنن فلان کنن. اون گفته بود کرد و گفت مگر ما شداد و عاد هستیم که در این دنیا بخواهیم نیت خلود داشته باشیم و برای خوندن دست خواهیم. بنده بودیم از بندگان خدا آمدیم و چند سبایی و دوباره به اون جایی که باید بریم برگردیم. پس خدا اینجا چی کار است؟ پس اراده خدا در اینجا چی کار است و مشیت؟ اینها چیزهایی است که ما راجع به این بزرگان داریم اینها رو مناسبه داریم مشاهده میکنیم داریم میبینیم. اما بقیه ای وای میزنه تو سر چرا تون دستش خالیه آینده ای را برای خودش نمیتواند ترسیم کنه که به اون آینده دل خوش باشه. نمیتونه آینده رو برای خودش ترسیم کنه، همش با بیا و برو و بگیر و ببند و به این بگو، به اون بگو، برای این بزن، برای اون بزن، وقت گذاشتن تو این چیزا گذرونده زندگیشون، برای خودش دیگه وقتی نذاشت، برای خودش دیگه کاری نکرد. لذا دستشون خوابیده بود. علیشون هم گفتن که لازم نیست به افراد بگین بیان، برای چی بیان زحمت بکشن، از همونجا خونهشون برامون فاتحه بخونن. برای چی تلفن میکنید به افراد از تهران این ور اون ور بیان، چرا بیان؟ جدی میگفتن به من ها، وقتی که بسید به من جدی میگفتن بودن تلفن نکنی، همین رفقایی که اینجا اصلا وردارن با ساز دوحال بزن و بگن و بخونن و خوش باشن و بله بله تو خبرداری ما داری بنداریم به کجاها میرم. گفتم نه آقا من خبر خودمون راحت اون ما خبر نده، خبرداری ما داریم به کجاها میرم، گریه داره، غم داره، فلان داره.